بعضی از طلا هم بود. این قراردادهایی بود که در کل با استخراج داده شده بود. بعضی از قراردادهای ما دارم که فعال هست، مگر متاسفانه بعضی از قراردادهای استخراجی و بهره برداری است که غیر فعال است و یا هم ما او را فسخ کردیم.
فعال کدام است و فسخ کردین کدام است و چرا؟
قراردادهایی که فعال است فعلا ما در قسمت زغال داریم، در قسمت مرمر داریم، در قسمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی داریم. اما غیر فعال یا قراردادهای فسخ شده که است، علت اساسی از این قراردادهایی که فسخ شد بود که قراردادی ها نتانستن که به مکلفیت های خود طبق قرارداد عمل بکنن. ای از مشکلات بود که سابق با ما مانده. متاسفانه این شرکت ها نتانستن که طبق قرارداد خود عمل بکنن و از بابت رویلتی هم قرضدار شدن.
از این درک چقدر ضرر برای افغانستان رسید؟
نه، ضرر خو به صورت مجموع نرسیده، چون ما با وقت اقدام کردیم که اینمی علت ازمی شد که ما نه تنها قراردادا را فسخ کردیم، یک کاتگوری از قراردادا تعدیل هم شد و او تعدیل طوری شد که این قراردادی ها را ما مکلف ساختیم که اونا باید اول یک مطالعه اکتشافی یا پلان اکتشافی خود ارائه بکنه که در پلان اکتشافی واضح بگوین که ما در سال چقدر تولید کرده میتونیم. موضوع دیگر، ما در قانون جدید معادن مثلا در قسمت رویالتی ما یک فیصدی معین سن و رویالتی را که 7.5% به مواد خام، 5% به مواد یا منرال های نیمه پروسس شده و 2.5% به کاملا پروسس شده ما این را در قانون گنجوندیم. فلهاز آل وقتی که شرکت ها میان پروپوزال یا پیشنهاد خودم میارن، نیاز به این نیست که اونا تنها به اساس مقدار استخراج یا به اساس رویالتی پیش ببرن. یعنی ما حالت مارکت هم در نظر میگیریم، ظرفیت تکنیکی و مالی را هم در نظر میگیریم.
اما آقای زدران، در گذشته شما یادآوری کردین، در گذشته هم با مسئولین وزارت معادن و پترولیم که ما صحبت کردیم، 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش صحبت های را انجام دادن که شما امروز این صحبت ها را میبرین، گفتن که ما بسیار خوب پیش میریم با ظرفیت، با شفافیت، با اصول، با معیار. اما امروز شما انتقاد دارین که مشکلات از او وقت مانده. چی فکر میکنین که 2 سال 5 سال بعد مقامات دیگه دی وزارت خوب نخواد گفتن که مشکلات از قبل به ما مانده؟
خب از نظر ما یکی صحبت است، یکی اقدام هست. طبعا شاید مقامات قبلی این صحبت ها را داشته باشن در شکل یک پلان خود، مگر متاسفانه عملی کرده نتونستن. ما آله که صحبت میکنیم، این نه تنها یک صحبت است، یک اقدام هست. ما از روی اقدامات خود ما به شما معلومات میدیم. ما نو قرارداد مرمر ولایت هرات تعدیل کردیم. قراردادی که ما تعدیل کردیم بسیار واضح گفتیم که اگر شرکت درخواست تعدیل میکنه، وزارت مکلف است که در ظرف 30 الی 60 روز میادش فرق میکنه، باید تصمیم خود درباره منظوری و یا عدم منظوری از درخواست تعدیل به شرکت بگه. و اگر در این میاد معینه وزارت تصمیم خود به شرکت ابلاغ نمیکنه، در این قسمت تصمیم اتخاذ نمیکنه، درخواست شرکت منظور شده تلقی میگردد.
و من سه از قراردادهای فعال هم صحبت کردین.
بله.
قراردادهای فعال اگر کوتاه بگین اوچ نواست چگونه فعالیت هست؟
قراردادهای فعال ما هم به سطح بزرگ داریم، هم به سطح کوتاه داریم. ببینین 1.5 سال قبل وقتی که مقامات تغییر کرد، سطح رهبری در وزارت تغییر کرد، ما 14 پروژه معدن با مقیاس بزرگ داشتیم که میلیون ها دلار در او قرار بود سرمایه گذاری شد، اما لاینحل باقی مانده بود یا وزارت در او قسمت اقدام نکرده بود. پروژه های ما داشتیم که از سال 2012 به این سو، در سال 2012 به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، مگم تا حال در او قسمت تصمیم گرفته نشده بود. ما این 14 پروژه را تا نیستیم که در قسمت از او تصمیم نهایی بگیریم به سطح بزرگ. فقط اگر 3 قرارداد معدن شما در نظر بگیرین، بیشتر از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری در قسمت به افغانستان آمده که اونا تعهد کردن که در 3 سال اول اکتشاف خود در حدود 50 الی 60 میلیون دلار هر قراردادی سرمایه گذاری میکنن.
ببخشید جناب منصف، معدن مس عینک در لوگر و معدن حاجیگک، این قراردادهای فعال است یا غیر فعال؟ چه وضعیت است فعلا دو معدن بسیار بزرگ؟
مس عینک طبعا قرارداد هست، قراردادی هست که ما امضا کردیم، فعلا کار جریان نداره چون مشکلات وجود داره.
چه مشکلات؟
در قسمت آثار باستانی شما در جریان هستن که آثار باستانی فرنگی در قسمت کشف شده و ما نمیتونیم که فرض مثال به تنهایی خود مستقیما تصمیم بگیریم که آثار باستانی از بین ببریم.
یگانه مشکل در قسمت مس عینک آثار باستانی است یا مشکلات دیگه؟ دیگه مش... هم هست.
نه، مشکل عمدترین مشکل آثار باستانی هست. وقتی مشکل آثار باستانی حل میشه، طبعا معدنکاری شروع میشه.
و در رابطه با آجیگک؟
آجیگک قرارداد نیست. آجیگک در حالت پروسه داوطلبی هست. پروژه است که ما سر از او کار میکنیم. متاسفانه او قسمت هیچ نوع اقدام نشده بود. این موضوعات عمود ماند. در قسمت بلاک بی، سی و دی که یک کنسرسیوم یا شرکت هندی در طلب برتر اعلان شده، ما همراهشان گفتگوها را شروع کردیم. قرار هستند که اونا تا آخر ماه جون موقف نهایی خود با ما رسما اظهار بکنند. اگر وا علاقمند باشند ما میشینیم روی مذاکرات، قرارداد نهایی میسازیم، میریم به طرف عملی ساختن قرارداد. و اگر اونا علاقمند نباشند، ما پروسه را فسخ میکنیم، دوباره به اعلان میگذاریم.
زمانی که از استخراج معادن صحبت میکنیم، موضوع پروسس در داخل کشور هم مطرح میشه. یکی از صحبتایی است که باید پروسس معادن یا مواد معدنی در داخل افغانستان با قراردادی‌ها قرارداد شود و صورت بگیره، به خاطر از اینکه منافعش بر افغانستان است. این موضوع چقدر در مجموع در نظر گرفته شده؟
جمهوری اسلامی افغانستان به سطح کل این پالیسی را وضع نمود که پروسس باید در داخل کشور صورت بگیره، چون اگر پروسس داخل کشور صورت بگیره، فایدهش هم به حکومت هست و هم به خود شرکت قراردادی هست. به حکومت فایدهش این است که سنگ‌های ما به نام تولید افغانستان با کیفیت خوب به بازارهای جهانی میره. تا که ما امروز تا کشور اردن صادر شده، پروسس شده، مرمر ما در آذربایجان، چین، ایتالیا براش بازار پیدا شده. در قانون جدید معادن پروسس 100% قراردادی مکلف نیست که باید حتما پروسس در افغانستان بکنن. او ادم منرال هایی که یا سنگ هایی که قابلیت پروسس در افغانستان دارن، مثلا تالک شد، مثلا ماربل شد، مثلا کرومایت شد، مثلا حتی مس شد، اونا باید در افغانستان پروسس شد. مگم احیانا در صورتی که وزارت و قراردادی به این نتیجه میره که ماشینری در افغانستان فعلا وجود نداره یا قابلیت پروسس در افغانستان نداره، در اون صورت این یک الزامی نیست.
آقای زدرون، قراردادهایی که عملا فعال است به گفته شما، عاید سالانش به حدود چقدر دلار یا به چقدر افغانی میرسه؟ کوتاه اگر بگم.
ببینن وقتی ما معادن به قرارداد میتیم، ما راستن به تولید نمیریم که ما عاید بیشتر داشته باشیم، به خاطر که ما 3 سال دوره اکتشاف داریم و قراردادی میتونه که با 3 سال به دوره های بعدی هم تمدید تقاضا بکنن، چون بعد از اون ما میریم به طرف استخراج.
استخراج که صورت میگیره عملا از اون ما سالانه چقدر عاید داریم؟
خب این فرق میکنه که چقدر استخراج صورت میگیره. فعلا در قراردادهای بزرگ استخراج اصلا شروع نشده، همشون در مرحله اکتشاف است. یگانه عایدی که ما از بابت امین معدنکاری ها در دوره اکتشاف فعلا داریم، در قسمت اول سرمایه گذاری هست، یعنی یا در حدود 300 الی 300 میلیون دلار آمریکایی به ما عاید داشتن در 3 سال اکتشاف.
این سه یک موضوع دیگه، او استخراج خودسر و یا میتونیم حتی بگیم سرقت معادن است. در کدام ولایت نظام ادامه داره؟
ببینین، استخراج خودسر یک مشکلی است که به همه حکومت و همه ملت افغانستان با این مشکل دچار است و با ما صدمه میرسونه. ما از این چشم پد کردن نمیتونیم، چون یک واقعیت هست و یک بدبختی هست. بدون شک وجود داره. استخراج غیر قانونی را ما به 3 کاتگوری تقسیم کرده. بخش اولش استخراجی است که مردم به شکل حرفه‌ای پیش میبرن از خاطر پیدا کردن نفقه خود و یا به دلیل از اینکه همین کار بهشان به شکل میراثی موندن. قسمت دوم استخراجی است که توسط زورمندا صورت میگیرن در مناطق، در همه مناطق.
زورمندا کی است؟
خب زورمندا کسایی هستن که نفوذ سیاسی دارن، یا فرض مثال میتونیم بگیم که جنگ را هستن، از سالها همینجا هستن و سرمایه ملت به سرقت میبرن.
از مقامات حکومتی و دولتی هم بعضن بحث میشه که اونا هم دست دارن.
ببینین، ما تا حدی که تانستیم دستهای اراکین دولتی رو در این قسمت قطع کردیم توسط قانون و بعد از این اونا نمیتونن. چندین پروژه‌ای که ما داشتیم که در او مثلا وکیل صاحبا یا اراکین دولتی اگر سهمدار بودن، اون پروژه را ما
معادن طلا و لاجورد بدخشان، کرومای در لوگر و زمرد در پنجشیر، کی حاصل ختم میکنه؟
خب در این قسمت ما یک کمیته محافظت معادن ساختیم که در رأس از شورای امنیت هست، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله، ریاست محترم امنیت ملی و وزارت معدن دو دخیل هستند. ما بررسی‌های خود شروع کردیم.
کلون فهرست تا فعلا تهیه شده که کیها در سرقت و در استخراج غیر قانونی معدن دست دارن؟
روی از این کار روان هست. به مجرد که بررسی ها تکمیل میشه و توسط شورای امنیت و سایر ادارات امنیتی تایید میشه، بدون شک این لیست به دسترس عام قرار
خواهد. بررسی که تا فعلا صورت گرفته در چه حد است؟
تا فعلا که ما بررسی کردیم چیزی در این قسمت نیافتیم که اراکین بلندپایه باشه، چون ما از کاتگوری اول شروع کردیم که موضوعات مدنکاری حرفه‌ای
و حدودا بخند آقای زدرون و حدودا چی مقدار آید به هدر میره یا به جیب از می افراد که میتونیم از مافیای معدن به اونا بگیم؟
طوری که گفتم در این قسمت بررسی ها جریان داره، ما یک ارقام مشخص تا هنوز در این قسمت نداریم. وقتی بررسی های عمومی ما تکمیل شد ان شاء الله به دسترس همگی قرار خواهد.
مخالفین مسلح در چی حد بر معدن نفوذ دارن و در چی حد استخراج انجام میدن؟
این خب بدون شک یک واقعیت هست که در بعضی از نقاط به دلیل نبود امنیت مخالفین از معادن کشور استفاده میکنند و قسمت
بکنند. اما حتما شما یک مقدار هزینه احتمالی را پیش بینی کردین یا بررسی کردین که سالانه مخالفین مسلح از معادن به دست میارن؟
ببینین، ما وقتی از قراردادهای خود ما آید بررسی میکنیم، به شکل بررسی میشه که مفتشین ما میرن اونجا تثبیت هجوم میکنن، راپورهای منظم برشون میان. درست است مفتشین ما نمیتونن که با ساحاتی که اونجا مخالفین به اصطلاح دسترسی دارن و اونجا را به دست خود دارن برن و ببینن که چقدر هست.
اما میتونن در کدام ولایات بیشتر معادن رو استخراج میکنن؟
این همگی معلوم است.
گلوبال ویتنس و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش گفته که سالانه حدود $300 میلیون از عواید معادن افغانستان به جیب مافیا و مخالفان مسلح میریزد. میپذیرید؟
ما این را نمیپذیریم نه رد میکنیم، چون این گزارش با ما شریک شده بود، ما بعض ملاحظات در این گزارش داشتیم. روند یا طریقی جمع‌آوری از این گزارش و مرجعی که یا این معلومات از اونا حاصل کردن تا هنوز هم به شکل درست معلوم نیست.
واقعیتایی که دو هست دو گزارش شد یا دو گزارش در قسمت از او چه اقدام صورت گرفته؟
ما کمیته محافظت معادن در این قسمت ایجاد کردیم، بررسی های خود شروع کردیم، همکاری ادارات امنیتی در این قسمت با ما به شکل احسن به شکل جدی
روزی است همکاری بخش امنیتی
بدون شک. تا اکنون
تشکر مهین سیف خانواد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغای سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی